ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. افغانستان بانک که تحت کنترل طالبان قرار دارد روز سه‌شنبه 20 میلیون دلار دیگر را برای ثبات در ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی و ویژه دلار به لیلام می‌گذارد. این بانک در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابر دلار چندین بار اقدام به تزریق دلار به بازار کرده است. افغانستان بانک روز گذشته در بیانیه از بانک‌های خصوصی، صرافی‌ها و مراکز تبادله ارز خواست تا در این مزایده شرکت کنند. بر اساس نرخ تعیین شده توسط افغانستان بانک، روز گذشته هر دلار آمریکا با نرخ تقریبی 73 افغانی و 76 پول تبادله می‌شد. در ماه جنوری پس از انتشار خبرهای مبنی بر تعلیق کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان، نرخ دلار در برابر افغانی از 68 به نزدیک 80 افغانی افزایش یافت. وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اعلام دولت ایالتی خیبر پختونخوا مبنی بر اعزام دو هیئت به افغانستان روز گذشته اعلام کرد که مسائل مربوط به روابط خارجی در صلاحیت دولت فدرال است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت که طبق قانون اساسی روابط خارجی در حوزه صلاحیت دولت فدرال قرار دارد. بارستر محمد علی سیف مشاور ارشد وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یکشنبه اعلام کرده بود که حکومت این ایالت قصد دارد دو هیئت به افغانستان اعزام کند تا با مقامات کابل گفتگو کند. با گفته محمد علی سیف، هدف از این سفر ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات و تنظیم روابط دیپلماتیک با کابل است. قبل از این به تاریخ 6 جنوری علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعلام کرده بود که برای مقابله با افزایش حملات تروریستی در این ایالت پس از مشورت با دولت فدرال هیئتی را به افغانستان اعزام خواهد کرد که نمایندگان از اقوام مختلف نیز در آن حضور خواهند داشت. نور احمد آقا سرپرست بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، امروز برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیت سایبری در امور مالی کابل را به قصد روسیه ترک کرد. بانک مرکزی افغانستان گفته است که نور احمد آقا و هیئت همراهش برای شرکت در یک کنفرانس به شهر یکاترینبرگ روسیه رفتند. این کنفرانس از 19 تا 21 فوریه برگزار می شود و در آن نمایندگان بخش مالی کشورهای مختلف، کارشناسان و تحلیلگران حضور خواهند داشت. هدف از این کنفرانس بحث در مورد امنیت سیستم‌های مالی، سیستم‌های بانکی مدرن و گام‌های مؤثر در برابر تهدیدات امنیت سایبری است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تحریم‌های مسافرتی بر نور احمد آقا برای این سفر به طور موقت لغو شده است. یک هیئت حکومت طالبان به رهبری عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد این گروه به دعوت بنیاد نپتون به ژاپن سفر کرده است. این نخستین سفر مقامات طالبان به ژاپن از زمان به قدرت رسیدن این گروه در آگوست سال 2021 محسوب می شود. یک مقام بنیاد نپتون روز دوشنبه به رسانه‌های ژاپنی گفت که هدف از این سفر آگاه سازی طالبان از اهمیت پذیرش کمک‌های بشردوستانه برای افراد آسیب پذیر از سوی جامعه جهانی است. این مقام ژاپنی همچنان ابراز امیدواری کرد که این سفر بتواند نگرش مقامات طالبان را در مورد وضعیت زنان تغییر بدهد. زنان در افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه هستند و طالبان بر اساس تفسیر خود از اسلام آنها را از تحصیل و کار منع کرده است. بر اثر وقوع یک انفجار در منطقه کلاچی دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، دو سرباز امنیتی این کشور کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی پاکستان امروز به رسانه ها گفتند که این انفجار ناشی از یک بم کارگزاری شده در کنار جاده بوده و دو وسیله نقلیه نیروهای امنیتی را هدف قرار داده است. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. درست پیش نیز در یک درگیری در میان نیروهای پاکستانی و افراد مسلح در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا 4 سرباز پاکستانی کشته شده بودند. و گزارش جدید نهادهای حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال 2024 میلادی 120 هزار مهاجر از اتحادیه اروپا اخراج شدند. 9 سازمان حقوق بشری در گزارشی که روز گذشته منتشر شد اعلام کردند که روند اخراج پناهجویان و بازگرداندن آنها از مرزهای اروپا در سالهای اخیر به سرعت افزایش یافته و اکنون به یک سیستم منظم تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای مرزی اتحادیه اروپا این اقدامات را برای جلوگیری از ورود پناهجویان و ممانعت از دسترسی آنها به روند پناهندگی انجام دادند. این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بین المللی حق پناهندگی برای این افراد تضمین شده. همچنان گزارش تاکید کرده که بسیاری از پناهجویان با خشونت اخراج شدند و در برخی موارد آنها در دریا غرق شده یا به دلیل سرمای شدید در جنگل‌ها جان دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی نشستی را برای بحث درباره تمدید ماموریت یوناما در افغانستان برگزار خواهد کرد. این ماموریت از 15 مارچ سال گذشته تا 18 مارچ سال جاری تمدید شده بود. این بار در افغانستان دو پیشنویس در مورد ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد ارائه می شود. جزئیات در این گزارش.
قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را در مورد تمدید ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کند. ماموریت فعلی یوناما در تاریخ 17 مارچ به پایان میرسد. در سالهای گذشته ماموریت یوناما در افغانستان بر راحتی توسط اعضای شورای امنیت تصویب شده بود، اما این بار دو پیشنویس جداگانه برای تمدید این ماموریت به بحث گذاشته می شود که این کار نشان دهنده اختلافات میان قدرت های بزرگ در مورد افغانستان است. در جلسه شورای امنیت دو پیشنهاد برای تمدید ماموریت یوناما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک پیشنهاد توسط کره جنوبی و آمریکا ارائه خواهد شد و دیگر توسط چین و پاکستان. این پیشنهادات زمینه را برای بحث در مورد نقش آینده یوناما در مورد وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی افغانستان فراهم می‌کند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، ماموریت یوناما را برای افغانستان مهم می‌داند. او اشاره به اختلافات میان امریکا و چین بر سر پیشنویس ماموریت یوناما میگوید.
ماموریت یوناما یک ماموریت سیاسی است که بعد از سقوط طالبان دوری پیش در افغانستان شروع شد و هر سال این ماموریت از طرف شورای امنیت تمدید میشه. پارسال هم در تمدید ماموریت یوناما اختلاف نظر وجود داشت، اما بالاخره فیصله به این شد که در او ماموریت سال پیشتر کنم تغییری نبیاره و او را تمدید کردن.
او ادامه میدهد؟
امسال دو پیشنهاد، یکی از طرف امریکا و کره جنوبی پیش شده و پیشنهاد دیگه که از طرف چین و پاکستان است. در اینجا یک کمی تفاوت نظر وجود داره که امریکا سر حقوق بشر و سر آزادی زنای افغانستان که حق تعلیم و کار داشته باشه تاکید میکنه و پیشنهاد چین و پاکستان درباره کمک های بشری و انکشاف افغانستان تاکید داره. حال زیر بحث است، دیگه ببینیم که اردو پروپوزل چی تغییری می آید و کدامی که قابل قبول می باشد. اگر اعضای شورای امنیت این پروپوزل ها را رد کنه یا ویتو کنه، دیگه شاید امو پروپوزلی که یا ماموریتی که پارسال تایید شده او را دوام بده.
یوناما بر اساس کنفرانس بن در سال 2001 و قطعنامه 1401 شورای امنیت ملل متحد فعالیت‌های خود را در افغانستان از 28 مارس 2002 آغاز کرد. صلاحیت این ماموریت هر سال توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود و فعالیت‌های یوناما برای تنظیم کمک‌های بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان حیاتی است. تصمیم شورای امنیت نقش سازمان ملل را در افغانستان مشخص خواهد کرد و تلاش‌های جاری برای حل بحران بشری و مشکلات حقوق بشر را مؤثرتر خواهد ساخت. در این شرایط سخت حمایت جامعه جهانی برای افغانستان بسیار مهم ارزیابی می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان قهرمان دور هفتم مسابقات آزاد تکواندوی آسیا در بخش نوجوانان شده است. مسابقات آزاد تکواندوی آسیا در پاکستان برگزار شده که نزدیک به 30 کشور در آن اشتراک دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از صفی‌الله استانکزی.
تیم نوجوانان تکواندوی افغانستان قهرمان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آزاد آسیا شد. این مسابقات به میزبانی پاکستان برگزار شده است. به گزارش فدراسیون تکواندوی افغانستان، حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی و سدیس سکندر سه نوجوان افغان هستند که با شکست تمامی رقبای خود به مدال طلا دست یافتند. تیم تکواندوی جوانان افغانستان با این پیروزی‌ها در بین بیش از 20 کشور در مسابقات آزاد پاکستان مقام اول را کسب کرد. تمیم الرحمن رحمانی بازیکن جوان افغانستان نیز با شکست 4 رقیب خود عنوان بهترین بازیکن مسابقات را از آن خود کرد. مسابقات آزاد تکواندوی پاکستان یا اوپن بین 27 کشور در 14 فوریه آغاز شده و رده نوجوانان روز دوشنبه با قهرمانی افغانستان به پایان رسید. تیم ملی جوانان افغانستان نیز سر از روز سه‌شنبه به مساف رقبای خود می رود. محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان امیدوار است که تیمش بتواند در رده جوانان نیز به مقام قهرمانی دست یابد. شایان ذکر است که در تیم جوانان افغانستان بازیکنان حضور دارند که در سطح آسیایی و جهانی آزموده شدند و به قهرمانی رسیدند. از جمله محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان که قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد. سه بازیکن افغانستان حکمت الله زین، اشرف شکران و حسام رحیمی روز سه‌شنبه به میدان می‌روند و بقیه بازیکنان در روزهای دیگر به میدان خواهند رفت. در هفتمین دوره مسابقات آزاد تکواندوی قهرمانی آسیا منعقد پاکستان در مجموع 30 ورزشکار از افغانستان به همراه مربیان خود حضور یافتند. در این مسابقات علاوه بر بخش مبارزه، ورزشکاران افغانستان از بخش فرم یا پومسه نیز شرکت کردند. از جمله سید ظریف هاشمی در پومسه در روزهای افتتاحیه این مسابقات به مدال طلا دست یافت. سایر ورزشکاران افغانستان نیز مدال طلا گرفتند و تیم افغانستان در بخش اجرای فرم یا پومسه به مقام سوم رسید. افغانستان در عرصه تکواندو در سطح منطقه‌ای و جهانی به دستاوردهای زیاد دست یافته است. از جمله دو مدال برنز المپیک روح الله نیکپا برای افغانستان کسب کرده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
همزمان با 500مین روز جنگ در غزه و حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، روز دوشنبه در سرتاسر اسرائیل تظاهرات گسترده در حمایت از تمدید آتش بس و آزادی شمار بیشتری از زندانیان برگزار شد. حماس گروهی است که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. معترضان در شهر تل‌آویو یکی از چهارراه‌های مهم را مسدود کردند و شماری از آنها برای اعلام همبستگی با اسرائیلی‌هایی که همچنان در اسارت حماس قرار دارند به مدت 500 دقیقه دست به اعتصاب غذایی زدند. آهاد بنامی یکی از گروگان‌های آزاد شده در دیدار با رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ گفت که تنها خواستش آزادی و بازگشت دوستانش است. او که 10 روز پیش آزاد شده همچنین اظهار داشت که در سلول ششمتی همراه با 6 نفر دیگر در شرایط بسیار بد زندانی بودند و تاکید کرد که اگرچه آزاد شده اما دیگران همچنان در اسارت به سر میبرند. آهاد بنامی افزود که گروگان‌ها روزهای اسارت را نه به روز بلکه به ثانیه ها و دقیقه ها محاسبه میکنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می‌دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می‌کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می‌آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه
مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یکدیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا با کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میتونه، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا با رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زنده جان‌ها عشق بورزیم. اگر جوان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصتا استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه. من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما می‌تواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند، در واقع هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این بنحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد، باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونام مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، بجایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که بر از یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها می زنه، منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن، که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی میداشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات میداشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر میداشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار میایه، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما میتونم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از ایره داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای ازی که به این فکر کنه که ما چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که ما چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید با بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوانی فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند در اوجه پیشرفت باشد، در اوجه چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند با تدبیر منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشت خور یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتانند و فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه خزان باشه برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار و جد می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی میباشد. ستاره بحری گوشتخوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان باز از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های کشریه، حشرات، عنکبوتها و صدپاها و هزلپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای می باشد. ساختپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنجه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علمی حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین ارها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل، زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 80% آب و 75.5% آنها قندها می‌باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می‌باشند. که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتاتان می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرانتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی. الکای داخلی عبارت از آن الکای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و الکا صورت بگیرد. این قسم الکا به نام الکای داخلی یاد می شود. الکای خارجی عبارت از آن الکای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان الکا شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکای متقابل. الکای متقابل عبارت از آن الکای است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب الکا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حسه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و علی تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در اکثر می بینین، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حصه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای زیر ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت الکا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده الکا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت الکا صورت بگیرد تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر الکا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نالکا شده از رای محبل خارج می گردند. که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه دمه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تعداد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الا 5 روز دوام پیدا می کند. یا از 4 الا 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا، مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
و تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
چشم قشنگت به جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد. چشم قشنگت به جانم شرر زد، یاد لبان تو خاکم به سر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت جانم شرر زد. جانم سر زد، یاد لبانه تو خاکم بسر زد. ای آرزوی دل ریزار من، ای روشنی شب